أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث دیگر، بحث در جهت سوم در رابطه با امر، ماده امر، بحث از دلالت امر بر وجوب است. گفته شد معنای امر طلب از غیر است، طلب تشریعی، و در اینجا بحث می شود که کدام طلب معنای امر است، طلب وجوبی یا اعم از طلب وجوبی و طلب استحبابی، یا خصوص طلب استحبابی که نسبتی به سید مرتضی داده شده است که هم ظاهر در استحباب است، که این نسبت اصلش هم معلوم نیست درست باشه. همون جامع و خصوص وجوبی است. این بحث مخصوص ماده امر نیست، هم در ماده امر است، هم در صيغه امر و ادوات انشاء امر مثل افعل و یفعل. اونجا هم این همین بحث هست که آیا ظاهر این ادوات انشاء امر معنای حرفی دارن برای نسبت ارسالی وضع شدن چنانچه خواهد آمد، معنای حرفی هیئت‌های امر. هر دو این بحث درشان هست که هم ماده امر آیا ظاهر در خصوص طلب وجوبی است یا اعم از وجوبی و استحبابی، هم در صيغه امر بحث شده است که آیا ظاهر در انشاء امر وجوبی است، طلب وجوبی است یا اعم است. بحث مهمی هم هست البته، چون ما در فقه اوامر زیاد داریم، چه به ماده امر چه با صيغه امر. در ابواب فقهی تشخیص این که اینها ظاهر اولیش وجوبه یا اعم از وجوب و استحبابه که قرینه میخواد وقت افاده وجوب اگر برای اعم باشد، اصل رجحان ثابت میشود نه خصوص وجوب، برخلاف اینکه اگر کسی بگوید اینها ظاهر در وجوبه. سابقا در اصل دلالت امر بر وجوب هم بحث می شده است، حالا دیگه در او بحث نمی شود میان فقها اصولیین و همچنین فقها ها، چون مسلم است دلالت امر بر وجوب چه ماده امر چه صيغه امر چه افعل، جایی که مولا امر کند که بگوید افعل صل مثلا و اعد الصلاة، بگن ظاهر در وجوب است مگه قرینه بر استحقاق بیاید. چه ماده امر یه امرک مولا فنه اوجب علیک، اینجوری استفاده میشه وقتی گفته شده ماده امر ابلغ از دلالتش و آکد است بر وجود. این هم گفتم در اصل دلالت ماده امر و صيغه امر بر وجود بحثی نیست، این مسلم است و اصل این استظهار خود قبول است. اصولیون دیگه بحث رو از این قسمت گذشتن و در این قسمت بحث نکردن، بحث بردن سر نکات دیگری و جهات دیگری که بسیار بحث‌های مهمی است. بحث در میان قدما این بحث ها نبوده است، اصولیون متأخرین بحث را بردن روی مبنای این دلالت که این دلالت بر اساس چه مبنایی است و در چه سطح و درجه است. آیا این دلالت بر اساس دلالت وضعی است و مبناس وضع ماده امر و صيغه امر برای طلب وجوبی است یه مبنا، یا این از باب اطلاق و مقدمات حکمت است، یا نه این است نه او، نکته و مبنای این دلالت چیست؟ رو این بحث کردن و که بر اساس مبنا و منشأ این دلالت درجه دلالت هم فرق میکنند، چون دلالت اطلاقی درجهش اقل است از دلالت وضعی، لفظی وضعی، اونم لفظی اطلاق، ولی دلالتی است که در حد اطلاق است و مقدمات حکمت لازم دارد، هر جا تمام نشود تمام نیست، دلالت سکوتی است، از عفس از دلالت وضعی لفظی وضعی. هم در این جهت بحث کردن که منشأ و مبنای این دلالت چیست و درجهش چه اندازه است، که بحث خوبی است، مهمی است و دقیقی است و حرفای جدید هم درش پیدا شده از مرحوم میرزا و دیگران خلفای که اصلا دلالت لفظی انکار شده است، خود از دلالت عقلی است. یه بحث دیگری هم شهید صدر مطرح کرده در کلمات اصولیون نیامده است متاسفانه، که بحث بسیار مهمی است و اون بحث از مقصود نهایی هم همون بوده است و اون اینکه آثار این چیست، یعنی اگر هر آینه کسی اختیار کرد مثلا در این بحث امر دلالتش بر وجوب بر اساس حکم عقل است یا بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است، مبناش اطلاق است یا مبناش وضع است، اینها چه اثری در فقه دارد و چه اثر عملی میان این سه مبنا که عمدتا برگشته به سه مبناست، چه آثار عملی و فقهی یا اصولی بار چه ثمره‌ای بار می شود برای هر یک از این مبانی اگر اختیار شود در دلالت امر بر وجود، که اگر مبنای دیگر اختیار می شود اون اثر بار نمی شود، اثر دیگری بار می شود. این هم بحث بسیار مهمی است و رضا در دو مقام باستی بحث شود و این بحث کلن اینجا انجام بگیرد دیگه، در بحث هیئت ما میرسیم به صیغه امر، اونجا دیگه این بحث با این توسعه اونجا مطرح نمی کنیم، حالا به اینجا میگیم هم در ماده هم در هیئت و در دو مقام اینجا بحث میشه. مقام اول در همین مبنای دلالت چیست، در اصل دلالت و زو استظهار وجود بحثی گفتیم نیست، مبناش بحث میشه، آیا مبناش چیست، دلالت وضعی است، عقلی است، اطلاقی و مقدمات حکمت است، این یه بحث. بحث دوم که حالا چه آثاری به این باره، اگه وضعی شد چی میشه، چه ثمراتی داره، اگه عقلی شد اون ثمرات نیست، کجا نیست اون ثمرات، اگه اطلاقی و مقدمات حکمت شد کجا این پس مثمر ثمر است، این هم بحث دوم هم مقام دوم. اما بحث اول که بحث از اصل بحث اصلی است و اصولیون اینجا بحث کرده، ارز کردم بحث دوم را خیلی وارد نشدن، در کلمات شهید صدر آمده است، اصولیون از کنارش گذشتن واردش نشدن، اینکه اون هم مهم است، بسیار مهم است. بحث اول اصل این که این دلالت مبناش چیست، دلالت بر وجوب، که ما قطعا استفاده میکنیم از عوامل وجوب را، ماده امر یا صیغه امر. در اینجا سه مبنا برای این دلالت مطرح شده است از کلمات اصولیون علمای محقق متأخرین از علمای اصول، این سه مبنا را مطرح کردن، گفتن در اینجا سه تا مبناست، هر کسی یکی از این سه مبنا را انتخاب کرده است بر حسب استدلال هایی که به ذهنش رسیده است و کرده است. یک مسلک و مبنا، مبنای دلالت وضعی است، گفته شده است امر وضع شده است برای خصوص طلب وجوبی، هم ماده امر وضع شده است برای طلب وجوبی، لغت هم اون طلبی که الزامی است، وجوبی است، و هم صیغه امر وضع شده است برای اون ارسال و مثلا نسبت طلبیهی که الزامیه باشد، وجوبی باشد، فلذا اراده استحباب قرینه میخواد، خلاف معنی موضوع له است. این یک مسلک و مبنا. مبنا و مسلک دوم گفته است این وضع، این دلالت اصلا لفظی نیست، مدلول امر چه هیئت چه ماده ام، همون طلب است، فقط در هیئت طلب به نحو معنای حرفی نسبت طلبیه، در ماده امر طلب به نحو معنای اسمی یعنی مفهوم طلب، طلب از غیر که معنای اسمی است. در ماده امر این فقط برای طلب وضع شده است، طلب هم جامع بین لزوم و غیر لزومه، لزوم و غیر لزوم اصلا مربوط به طلب نیست، طلب یک قسم، دو شکل ندارد طلب، مثلا همون یک طلبه، حالا یا به نحو معنای حرفی نسبت طلبی یا به نحو معنای اسمی که ماده امره که اسم است، کلمه الف میم ره. خب وجوب بس از کجا استفاده میشه؟ ایشون میگه این اصحاب این مسلک و معنا میگن وجوب از حکم عقل استفاده میشه، عقل یه حکمی داره که هر جا مولا طلب کرد، حالا چه با معنای حرفی، چه اخبار داد، چه با ماده عقل، چه با صیغه عقل، هر جا طلبی بود، اگر این طلب آمر که مولا باشه، مثلا ترخیص در ترک هم داده باشه، تو میتونی ترک کنی، اذن در ترک داده باشه، ترخیص در ترک داده باشه، اگه این اذن داد، عقل میگه اینجا دیگه اطاعت واجب نیست، تو خود مولا گفته تو مزنونی میتونی ترک کنی، هر جا این اذن را نداد، این طلب توأم با اذن در ترک نبود، عقل میگه خب اینجا مولا امرت کرده، طلبت کرده، از طلب کرده، اجازه ترک هم نداده، اذن در ترک هم نداده، اینجا عقل حکم به وجوب اطاعت طلب مولا میکنه. پس عقل یه حکمی داره که طلبات مولا اگر اجازه و اذن از مولا در ترک اونها و ترخیص در ترک از مولا صادر نشود، واجب الاطاعت است، لازم الاطاعت است. پس این لزوم، لزوم عقلی است، عقل حکم به این لزوم میکنه. این هم یک مبنا که مرحوم میرزا و برخی از شاگردان ایشون این رو قبول کردن و اصرار دارن که این دلالت بر لزوم و وجوب در امر، چه صیغه امر چه ماده امر، دلالت اینچینی نیست، یعنی مدلول لفظی همون به اندازه طلبه، فقط نداشتن طلب هم گفتن مثلا یه جوره، همه جوره، این یه چیز دیگری است خارج از اون طلب، اذن در طرف، ترخیص در طرف، اجازه در طرف و عدم اجازه، اینه که اگر بود عقل انتزاع وجوب و لزوم نمی کنه، اگر نبود عقل میگه این واجب الاطاعه است، این طلب از لزوم وجوب امثال اینا در طول اون حکم عقلی به وجوب اطاعت طلبات مولا انتزاع میشه و عنوان میشه. من شاید انتظارش هم حکم عقله، در حقیقت وجود به حکم عقله، اینجوری میگه عقل عملی دیگه، عقل میگه مولات باز اطاعت کنی، چون مولاست، فرض نه که مولاست، در مولای شرعی ما بحث میکنیم دیگه. اینم یک مسلک و مبنا. مسلک سوم مثل مسلک اول دلالت لفظی میداند نه عقلی، ولی میگوید این دلالت وضعی نیست، اینجوری نیست که صیغه امر را وضع کرده واضح برای نسبت طلبیه الزامیه، یا ماده امر وضع کرده برای طلب مفهوم اسمی طلب الزامی وجوبی، بلکه این را از اطلاق استفاده میکنیم، یعنی موضوع الله همون اصل طلب، فقط موضوع الله اصل طلبه که جامع بین مثلا وجوب استحبابه، ولی ما با مطلق جایی که قرینه‌ای بر استحباب نباشد، قرینه‌ای بر اذن در ترک نباشد، ما با مقدمات حکمت و اطلاق میتونیم اثبات کنیم که این طلب در نفس مولا این طلب وجوبی است. مثلا طلب شدید است که طلب وجوبی است، نه طلب ضعیف است که طلب استحبابی است. مثلا اینه با اطلاق و مقدمات حکمت و سکوت از ذکر جواز ترک، ترخیص در ترک استفاده. پس دلالت لفظی است ولی از باب اطلاق است و سکوت از مقدمات حکمت بخواد، چون اطلاق دلالت لفظ در حقیقت، ولی لفظی که از سکوت از ذکر قید و قرینه استفاده اطلاق میشه. و این دو قول، دو مسلک، دو مبنای دوم و سوم، در حقیقت نکته این که این دو مبنا راه پیدا کرده به کلمات اصولیین در این مسئله ادبی و لغوی، در این بحث دلالت لفظی امر، این است که اینها احساس کردن در مواردی که امر استعمال میشه در استحباب و غیر وجوب، مجازی تو کار نیست. عمده نکته که اینها بشه از اون مبنای اول دست کشیدن، مسلک اول که میگه دلالت وضعی لفظی وضعی است، اینه که اینها احساس کردن در موارد استحباب و اذن در ترک، جایی که ترخیص در ترک هم میاد، میگه مثلا اغتسل للجمعه ولا بأس بترکه، اینجا اغتسل مجاز نیست. این یه نکته ایست. من که اگر بگیم معنای موضوع اون لهش اینه، لازمش اینو مجازیت دیگه، چون استعمال فی غیر ما موضوع اله، مثلا اسد را در رجل شجاع به کار بگیریم، وضع شده از برای حیوان مفترس، استعمالش در رجل شجاع میشه مجاز. اگر وضع شده برای طلب وجوبی، پس استعمالش در جایی که قرینه هم هست برای اینکه مراد استحباب است نه وجوب، باز میشه مجاز. مثل جایی که اسد را با فی الحمام بیارید، رأیت اسد فی الحمام، مجازه بالاخره، ولی با قرینه است، همون معنای مجازی استفاده میشه، ولی حس میشه که این خلاف معنای لغوی اصلیشه، ولی با قرینه متکلم در این استعمال کرده، اشکالی هم نداره، مناسبت هم داره، چون شجاع است و فلان است. ولی احساس این که این عنایت شده است در غیر موضع اله به کار گرفته شده است در رأیت و اسدن به معنای رجل و شجاع، این احساس به عنایت هست درش، ولی چون قرینه برش هست خب عکس میشه بهش. این در این موارد امر نیست. وقتی میگه اغتسل للجمعه و یجوز لک ترک ولا بأس اذا ترکته، این انسان حس نمیکنه که اغتسل کنه در غیر موضع اله به کار گرفته شده. این یکی از اموری است که منشأ شده است اینا فکر کنن که پس این دلالت وضعی نمیدونه باشه، چون اگر وضعی بود مثلا باز احساس میکرد که انه اونجا مجازیتی لازم آمد که استعمال شده لفظ امر در غیر وجوب، قرینه هم براش بود، دالم براش آورد که این استحباب مراده. اینجا باید انسان احساس یه عنایتی بکند، باید که این عنایت احساس نمی کند. شاید این منشأ این است که نادرات وضعی را قبول نکنه، رفتن رو توجیه این، پس از اون طرف وجوب هم استفاده می شه اگه قرینه نبود. این چگونه است که اگه قرینه نبود بر جواز ترک، لا بأس به ترکه، اگر نبود استفاده وجوب می کردی، ولی وقتی لا بأس به ترک آمد مجازم نیست. شدن در مقام بیان این قرار گرفتن که حالا چی توجیه کنن این را. یکی گفته از باب اطلاقه، چون در باب اطلاق و تقیید خوندید مثل عام خاص اطلاق و تقیید موجب مجازیت نیست، اگر قرینه بیارد بر قید اون لفظ اسم جامع و طبیعت مجازن در مقید استعمال نشده، بلکه از باب تعدد و دال و مدلول. اونجا خوندید یا میخوند خواهید خوند که گفت اکرم العالم اذا کان عادلا یا یجب به شرط ان یکون عادلا، این معناش نیست که عالم استعمال شده در عالم عادل در خاص تا بشه مجاز، عالم در همون جامعه استعمال شده از باب تعدد و دال مدلول، یه قیدی هم رو اون طبیعت عالم اضافه شده در موضوع حکم، پس مجازیت لازم نمیاد، ولی مقید موضوع حکم است. اینجا هم همینجور مجازیت لازم نمیاد ولی مقید منشأ است در انشاء، در لفظ امر و صیغه امر مثلا یا ماده امر مجازیتی لازم نمیاد، مثل اضافه قیدی است، بابش باب اطلاق و تغییر، پس دلالت اطلاقی است. اونی که مسئله رو عقلی دونسته اصلا این رو انکار کرده، گفته اصلا دلالت لفظی نیست، این جامعه جامعه طلب، اصل طلب، طلب چه وجوبی چه استحبابی فرق نمی کنه، ما هم با همه ما نداریم، ما هم با همه جامعه، ابهام معقول نیست در عالم سلوک. ماهای ما همه نداره. جامعه طلب موضوع الله این طبق مسلک است. مسلک دوم که اصلا گفته طلب دو قسم نداره، اما یه قسمه و این خصوصیت چه بعد پایین گفت خصوصیت وجوب دال عقلی است، دلالتش عقلی است، از باب اینکه اون ترخیص که یه امر دیگری است. اگر آمد دیگه عقل انتزاع وجوب یا حکم رو وجوب نمی کند، اگر نیامد حکم می کند. مقصودمون اینه از این نکته که جا عرض کردیم، این که منشأ این که آقایون رفت از دلالت وضعی رس کشیدن شاید این باشه، یعنی رفتن تو اون دوتا نحو دلالت دیگر، این که دیدن در موارد استعمال عوامر در استحبابا که زیاد هم هست، استعمال عام در استحباب کم نیست، شاید به همین جهت هم سید مرتضی گفته حقیقت در استحباب است. استعمال عام در عوامر ندبی و استحبابی و غیر وجوبی زیاده. حتی عوامر ارشادی اگر بنا بشه وضع شده باشه برای وجوب، تمام این استعمالات باز مجاز باشه به نحو دلالت وضعی اگر باشه، باید همه اینا رو بگیم مجازه، مثلا از باب مجازه. حالا که شد از باب مجاز، وقت این التزام به این خیلی سخته، خیلی خلاف مثلا وجدان لغوی و عرفی ماست، ولذا این دلالت دلالت وضعی نمیتونه باشه، این دلالت دلالت دیگری است. وقت دیگری است چگونه است؟ اطلاقی ها از باب اطلاق درستش کردن، محقق عراقی و مجموعی از خود صاحب کفایه و ایشون هم داره این بیانات دلالت اطلاقی را ضمناً آورده در بحث، گرچه دلالت وضعی را هم قبول کرده. و مرحوم میرزا از اون راه دیگری که باز پار یک قدم جلوتر گذاشته، گفته اصلا دلالت وضعی نیست، لفظی نیست، نه اطلاقی است و نه وضعی نیست. بالاخره این سه تا مبنا در این مسئله مطرحه که سه مسلک است در حقیقت، در کیفیت دلالت یا مبنای دلالت امر بر مادتاً و هیئتاً بر وجوب، بر وجوب یا طلب وجوبی به اصطلاح، که یکی یکی این سه مسلک رو بایستی مورد توجه قرار بگیر و بررسی بشه ادله هر مسلکی چیست، آیا این ادله درست است درست نیست. اما مسلک اول که دلالت وضعی است، مسلک اول به سه دلیل میتونه استدلال کنه، در حقیقت استدلال کرده. یکی استعمالات شارعه، استعمالات زیادی آمده است در امر اطلاق شده و مشخصه که شارع از امر وجوب میفهمیده، از قبیل آیاتی که در این زمینه آمده، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، جا گفته حذر کنن کسایی که از امر خدا مخالفت کنن. این معنیش اینه پس امر دال بر وجوبه، چون اگه امر دال بر وجوب ظاهر در وجوب نبود، امر بود مخالفت امر که حذر نداشت، امر استحبابی در مخالفتش حذری نیست، عقوبتی نیست، تحذری لازم نیست. پس اینجا معلوم میشه که امر نزد مولا برای همون چیزیست که لازمه، واجبه، طلب وجوبی است که حذر ازش لازمه، از مخالفتش لازمه. یا مثلا روایات زیادی هم بهش استدلال شده از همین قبیل، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، مسواک، مسواک زدن را، اون روایات امثال این روایات گفته شده. خوب اگه امر معنای اعمه، خب اعم که هست، چون بالاخره استحباب یا رجحان سواک که ثابت شده است در پیغمبر، بی این مقدار امر استحبابی که شون کرده است، پس معنی میشه اون امر وجوبی، یا خب میگه امرتو هم یعنی امر وجوبی، پس امر ظاهره در امر وجوب لزومه، طلب لزومی است، نه مطلق طلب و حتی جامعی که بر استحباب هم صادقه. از این قبیل استدلالات، این استدلال ها تمام نیست دیگه، همیشه دیدید که این قبیل استدلال، این نوع استدلال که انسان باز از استعمالات خاصی که در لسان شارع آمده باشه یا متشرعه در روایات یا در آیات کسی بخواد استظهار معنای لغوی اون واژه و اون لفظ بکنه از یکی دو تا استعمال و امثال این کار تمام نیست، چون ممکنه گفته بشه اینجا امر در خصوص طلب وجوبی استعمال شده به نحو فلیحذر الذین یخالفون عن امره، یعنی امره الوجوبی یا نیورده این قید رو و استعمال عام از حقیقته. اگه کسی بگه خب این قید اگه می بود این قید خیلی خب قیدی نیامده اینجا، اگه قید آمده بود قید که نیامده ما به اطلاق اصالت الاطلاق و العموم عن کل امر کل ما هو امر له یحفل یحذر الذین یخالفون، به اصالت الاطلاق و العموم تمسک میکنیم اینجا و استفاده میکنیم، هر امری مخالفتش جایزه، پس هر امری واجبه، هر امری لزومی است. که این مسئله درست نیست، این نوع استدلال این گونه ای که اینم شده در روایت از کلمون، چون اولا این تمسک به اطلاق و اصالت الاطلاق و اصالت العموم برای اثبات خروج امر طلب استحبابی از عنوان امر، میخوام بگیم کل ما هو امره فیه حذران، پس طلب استحبابی لیس امره، مقتضای اطلاق اینه اگه اطلاق درست باشه که طلب الاستحبابی چون درش حذر نیست، این گفته کل امرن فیه الحذر، پس طلب استحبابی امر نیست تا تخصیصی لازم نیست، این درسته تمسک به اصالت عموم اینجا نتیجهش اینه، ولی اینجور جاها تمسک به اصالت عموم و اصالت اطلاق تمام نیست. میخونید در بحث اطلاق و عموم که تمسک به اطلاق و عموم برای نفی تخصیصه نه برای اثبات تخصص، جایی که میدونیم یه حکم یک موضوعی خارج از حکمش خارج از حکم عامه، ولی نمیدونیم موضوعا هم خارجه یا موضوعا خارج نیست، مثلا گفته اکرم کل عالمه، زید میدونیم واجب الاکرام نیست ولی نمیدونیم عالمه واجب الاکرام نیست، اینکه گفته واجب الاکرام نیست اصلا عالم نیست، اینجا بگیم اصالت العموم در اکرم کل عالم اگه بخواد قید نخوره پس بایستی زید عالم نباشه تا تخصیصی وارد نشده باشه، به اصالت العموم تمسک کنیم بگیم لازمش این است که پس زید عالم نیست، زیدی که حالا واجب الاکرام نیست عالم نیست، گفته میشه اینجاها اصالت العموم حجت نیست، اصالت العموم در جایی حجته که شک کنید یه چیزی که موضوع عامه آیا حکمش داره یا حکمش نداره، اگه دلیلی نبود برای اینکه خارج شده به تخصیص به اصالت العموم نفی تخصیص رو میکنه، به اصالت العموم اثبات تخصص رو نمیتونیم بگیم، اینجا از این قبیله، علاوه بر اینکه اینجا خود فلیحذر ممکنه قرینه باشه برای اینکه مراد از امر امر وجوبیه، یعنی این قید آمده اینکه نیامده تا بتونیم به اصالت العموم تمسک کنیم، یحذر مخالفت، چون در باب نواهی در باب اوامر استحبابی اصلا مخالفت صادر بودی میگین خالفه او لم یخالفه، جو از اول او اجازه داده ترک کنه پس مخالفتی نیست، کلمه مخالفت کلمه حذر ممکنه قرینه بشه که خود همین قرینه است برای اینکه مراد از هم امر وجوبی است، این استدلال تمام نیست و همون استعمال عام از حقیقت در اینجا جاری است، اونجا در اخص در معنای وجوبی با این قرینه به کار رفته یا در لغت عامه استعمال در غیر موضع ره استعمال مجازی میشه، ولی این صحیح نیست چون استعمال عامه از حقیقت و مجاز نمیشه دلیل بگیریم این استعمال در این که اینجا این حق این معنا حقیقیه در این، نه مجازن در امر استحبابی امر وجوبی به کارش برده وضع شده برای جامعه امر، قرینش هم کلمه مخالفت کلمه حذر و امثاله، پس استعمالات همچین استعمال عام از حقیقت و مجازه، به این به استعمالات نمیشه تمسک کرد، دلیل دومشون تبادره، بگیم ما از امر مادتاً و هیئتاً تبادر طلب لزومی رو میکنیم که اصل این تبادر قابل انکار نیست انصافا، ما از امر هم مادتاً هم فلان امرهو یعنی الزمه لزوم رو استفاده میکنیم یقینا، ولی اون شبهه رو بایستی پاسخ بدن قائلین به این مسئله، اون شبهه رو بایست پاسخ بدن. خب حالا که امر اینجوری شد، پس چرا ما در موارد چیز استفاده مواردی که صیغه امر در اوامر ندبی به کار میگیریم یا اوامر ارشادی به کار میگیریم احساس مجازیت نمی کنیم با قرینه؟ اون رو میبایستی پاسخ بدیم که در باب صیغه امر پاسخ این رو خواهیم گفت اونجا. در ماده امر نه، ما احساس مجازیت هم میکنیم، وقتی بگیم فلانون امرهو امره و زیدون امرن، بعد بگیم که نه مقصود امره یعنی امر استحبابی، این استعمال در غیر موضع الهه در حقیقت، اینجا احساس عنایت در ماده امر میشه و شاید همین هم منشأ اون تأکدیست که گفته شده ماده امر دلالتش بر وجوب آکد از صیغه امره. در ماده امر این عنایت ملحوظه. اینم دلیل دوم که دیگه بحث تبادره. بحث دلیل سومی هم که اینا اقامه کردن اینه که گفتن اصل ظهور اوامر در وجوب و الزوم، این که مسلمه بین همه مسالک مبانی سگانه، ما اگر بتونیم باطل کنیم ادله‌ای که بر مبنای دوم مسلک دوم و مسلک سوم بیاد و ثابت کنیم نه مقدمات حکمت میتونه اثبات وجوب کنه اگر وضع نشده باشه برای وجوب، نه مسلک حکم عقل درسته رو وجود، اگر ادله اون دو تا باطل شد قهرن ابطال اون دو مسلک لازمش صحت مسلک اولش اصل دلالت بر وجود که قبول داریم سیبور انکار نکرده. این هم میشه یه دلیل سوم که اگر ادله دو مسلک و مبنای دوم و سوم نفی شد و ابطال شد قهرن متعین مبنای اول، چون احتمال دیگری نیست، احتمال انصراف هم اطلاقه، احتمال دیگری نیست، احتمال دیگری نباشه قهرن اصل ظهور هم که مسلمه ما از اوامر اگر قرینه‌ای نباشه بر استحباب بر ترک جواز ترک لزوم و وجوب میفهمیم، بنابراین متعین میشه همون باز وجه اول که دلالت وضعی است. این سه دلیل برای مسلک اول ذکر شده. حالا اونچه که پیچیده است، مسلک اول خیلی پیچیده نیست، اونچه که پیچیده است دو مسلک دیگر است که باستید بررسی شود ادله اونها. صلی الله علیه و آله.